var. İran ne binamet kalır.
روزتون بخیر باشه همراهان محترم، هر جا که هستید. اینجا پخش شبکه رادیویی تهران هست و ما با افتخار با شما همراهیم و امیدواریم که تا اینجا هم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. با اعلام ساعت 13:31 دعوت میکنم ویژه برنامه یا برنامه کلاه فرنگی رو بشنوید.
هیچ فراموش نمی کنم امروز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی. کلاه فرنگی.
کلاه
فرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
کاپیتولاسیون روسا بر ایران تحمیل کردن، انگلیسی هم تحمیل کردن، یک قراردادی ما به نام پاریس بسته شد. انگلیسی هم در ایران، یعنی شما یه هندی یا یک نفر انگلیسی یا هر کسی که تبع انگلستان بود اگر آدم میکشت مثل اتباع روسیه، ما نمیتونستیم دخالت بکنیم، این باید بره در هندوستان مجازات بشه، اونی که روسه باید بره تفلیس مجازات بشه. و وزارت خارجه اداره‌ای داشت به نام کارگزاری و کنسول میومد مینشست با آقایشون جنایت کرده، باید مجازاتش در کجا باشه، یا در بمبئی باشه، ممبای، یا در تفلیس باشه. بنابراین کشور ما استقلال قضایی خودش از دست داد. کلاهبرداری، جنایت، تجاوز به ناموس، کشتن رئیس مجلس شورای ملی ایران، عرض شود مرتضی قلی خان ثنی‌الدوله، همه اینا جزء پرونده کاپیتولاسیون بود.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. در دوران 57 ساله پهلوی ما دو نوع سیاست در ایران اعمال میشه. یکی سیاست داخلی که مبحث جداگانه‌ایه، براتون خواهم گفت. یکی سیاست خارجی. سیاست خارجی ایران که به وسیله دول بیگانه بر ایران تحمیل میشه، گاهی با مسالمت در دراز مدت، گاهی با شدت عمل و با اعمال قهریه، زور، اشغال، گرفتن کشور. بنابراین این نکات خیلی جالبه برای مردمی که میخوان این دوره 57 ساله رو بشناسن. من چون سن خودمو در این دوران رساندم تا اینجا، از 1121 من تقریبا میخوام بگم از 5 سالگی شاهد قضایا بودم، 6 سالگی، برای اینکه میدیدیم که مثلا سربازای انگلیسی، سربازای آمریکایی، چه سیاه‌پوست چه سفیدپوست، سربازای شوروی که اونا نژادهای مختلف بودن، مغول بود توشون، اوکراینی بود، روسی بود، بلاروسی بود، ترکمن بود، مسلمان بود، تمام این مللی که امپراتوری شوروی رو تشکیل میدادن و در 1990 فرو پاشید، باور کنید نمونهایی از اینا در تهران بودن و بیچاره مردم ایران، مخصوصا شهرستان ها، چه بلاهایی سر اینها می اومد از این اشغال مملکت که به نظر من نتیجه یه سیاست دور از خرد بود. ما میتونستیم مثل ترکیه کشور خودمون رو نجات بدیم، ولی ما اشتباه کردیم. یعنی زمامداران ما فکر کردن ما انقدر قدرت نظامی داریم که میتوانیم در برابر نیروهای شوروی و نیروهای انگلستان، اون موقع انگلستان میگم، الان فکر نکنید، الان فکر نکنید انگلستانی که یک جزیره است و عرض شود که دول کامنولث و همینطور کانادا و استرالیا و نیوزیلند یک اطاعت ظاهری دارن از دولت انگلستان. اون موقع نقشه جغرافیا رو جلو خودتون میذاشتین، واقعا بیشتر رنگ قاره آفریقا یا آبی بود یا قرمز، مثل که قرمز مال فرانسه بود، آبی مال انگلستان بود. اصلا تمام این کره زمینه که میدیدید علامت استعمار بود. برید تا آمریکای جنوبی، فرانسه اونجا مستعمرات داشت، انگلستان همه جا مستعمرات داشت، جنوب شرقی آسیا بین فرانسه و انگلستان تقسیم شده بود و فرانسه در سوریه و شام تا 1941 فرمان روایی میکرد که بعد اینا مستقل شدن با کمک انگلیسی ها. و یک نکته جالب براتون، انگلستان فلسطین رو تحت الحمایه کرده بود. بحرین که مال ایران بود، انگلستان از 1820 از ایران جدا کرده بود. و اون زمانی که گفتم ما بحرین میخوایم استقلالش بدیم، اون یه حالت شوخی داشت. بحرین از ایران جدا شده بود و به هیچ وجه عرض شود زیر بار ایران نمیرفت. یکی دو تا شیخ در بحرین بودن، طرفدار ایران بودن، اونا رو کشتن. خود انگلیسی ها اونا رو نابود کردن و یه خانواده رو آوردن، عرض شود که اینها سرسپرده انگلستان بودن. حالا من میخوام سیاست خارجی رو بگم که چه کشورهایی بر ما اعمال نفوذ میکردن. اولین کشور انگلستان بود. انگلستان از قرن 17 هم، اوائل قرن 17 هم، به حالت دوستانه به عنوان کمک به شاه عباس و اعزام ناوگان کمپانی هند شرقی وارد عرصه بازرگانی ایران شد. بعد این تا قرن 18 هم بازرگانی بود. هر وقت پادشاهان ایران کشتی میخواستن گفتن بفرمایید. دو تا کمپانی بودن، هند شرقی هلند، هند شرقی انگلیس. از قرن 19 هم انگلستان کم کم میبینه که اوضاع ایران به هم خورده. نادرشاه در قرن 18 هم از بین رفته، انگلستان کم کم وارد عرصه سیاست ایران میشه. این خیلی جالبه که انگلستان از اون زمان سعی میکنه که ایران رو به عنوان یک نیمه مستعمره در اختیار خودش داشته باشه. کاپیتولاسیون روسا بر ایران تحمیل کردن، انگلیسی هم تحمیل کردن. یک قراردادی ما به نام پاریس بسته شد. انگلیسی هم در ایران، یعنی شما یه هندی یا یک نفر انگلیسی یا هر کسی که تبع انگلستان بود اگر آدم میکشت مثل اتباع روسیه، ما نمیتونستیم دخالت بکنیم. این باید بره در هندوستان مجازات بشه. اونی که روسه باید بره تفلیس مجازات بشه. و وزارت خارجه یه ادارهی داشت به نام کارگزاری و کنسول میومد مینشست با آقایشون جنایت کرده، باید مجازاتش در کجا باشه؟ یا در بمبئی باشه، ممبای، یا در تفلیس باشه. بنابراین کشور ما استقلال قضایی خودش از دست داد. کلاهبرداری، جنایت، تجاوز به ناموس، کشتن رئیس مجلس شورای ملی ایران، عرض شود مرتضی قلی خان سنی الدوله، همه اینا جزء پرونده کاپیتولاسیون بود. کشور دیگه که ما باش سر کار داشتیم عثمانی بود. عثمانی همسایه غربی ما بود و اینها با ما همیشه جنگ داشتن. حتی قبل از که ایران سلسله صفویه بر سر کار بیاد، آقویونلا که بودن، اوزون حسن، سلطان محمد دوم با اوزون حسن خیلی جنگید و اوزون حسن از ونیزیا کمک گرفت. مسئله مذهب نبود، مسئله گرفتن ایران بود. چون شما اگر من برای شما بگم ایران چه گنج بزرگیه، ایران مملو از گنجه. حالا نفتی که اخیراً در اوایل قرن بیستم شروع کردن به استخراج، شما نگاه کنید تمام معادن دنیا در این مملکته. در وسعت آذربایجان یه دفعه من اشتباه کرده بودم، گفته بودم 40,000 کیلومتر مربع، معلوم شد 105,000 کیلومتر مربع فقط آذربایجانه. خب دولت عثمانی با آذربایجان نظر داشت. قفقاز اون موقع 17 استان بود، مال ما بود. دولت عثمانی نظر داشت. بعد قدرت بعدی که پیش میاد دولت روسیه تزاریه که اون دولت هم قفقاز از ما 17 شهر قفقاز رو جدا کرد. اون نقشه رو لطفا به من بدید، اون نقشه که جلوی شماست. ببینید این نقشه رو که اونایی که دارن از 360 تهران نگاه میکنن، ببینید این ایرانه اواخر صفویه 1722. ماتیاس زایتر آلمانی افسر نقشه بردار اومده اینا رو با چشم، ببینید نقشه برداری هوایی نبوده، نقشه برداری نمیدونم ژئومتری نبوده، نقشه برداری چشم بوده. ببینید این کشور ایرانه، این کشور ایران. اونجا هم نوشته ماتیاس زایتر 1722، یعنی زمان سقوط صفویه، 1135 هجری قمری، این در آلمان تهیه شده. هر شبت حضور انورتون که همسایه دیگه که ما داشتیم ازبکان بودن. ازبکان که الان یک جمهوری به نام ازبکستان هست، تمام این نواحی که شمال شرق ایران بود ترکستان میگفتن و بعدها چندین جمهوری از دل اینا در اومد بعد از که اتحاد جماهیر شوروی درست شد، ازبکان هم به ما نظر داشتن و کما اینکه اومدن مشهد رو گرفتن. 18 سال مشهد دست اینا بود و چه ضررهایی به مردم خراسان زدن، چقدر مردم رو کشتن، چقدر غارت کردن و بعد ایرانی‌ها رو به اسارت می بردن. به عنوان که اینا شیعه هستن، اینا رو می بردن تو اشخابات، تو خیوه، تو خارزم می فروختن. ایرانی‌ها رو می فروختن، یعنی می آوردن به عنوان برده. آرمینیوس وامری عکسای اینا رو هم کشیده. خب دشمن دیگه‌ای که ما داشتیم عرض شود که متاسفانه محمود افغان بود که زمان صفوی ایران رو گرفت و اومد اصفهان با 18,000 نفر پا برهنه اومد گرفت، به خاطر فساد، تقصیر از ما بود. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی به نام کلاه فرنگی که من سیاست خارجی دوران پهلوی رو خواهم گفت. خدا نگهدار شما.
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خود آموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که برو می گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
روز گذشته صحبت‌های آقای شاه میرزایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران رو در 15 همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران درباره دستاوردها و پیشرفت‌های صنعت پتروشیمی شنیدید. ایشان در بخشی از صحبت‌هایشان به معرفی آخرین دستاوردها و تازه‌ترین برنامه‌های توسعه این صنعت اشاره کردند. اما در این قسمت از شما شنوندگان کوی فراز دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های دکتر فریدون یاریپور، رئیس گروه پژوهش‌های کاتالیستی شرکت پژوهش فناوری نانو را در همین همایش بشنوید.
توی صنعت نفت ایران کاتالیست یکی از در واقع نیازمندی های اساسی از ابتدای تأسیس صنعت نفت که برمیگرده به حدود 100 سال پیش تا الان بوده، ولی جزء موادی بوده که در سالهای گذشته ما به صورت 100% وابستگی تأمین میکردیم از کشورهای اروپایی، از برخی از در واقع کشورهای آسیایی، ولی خب در سالهای اخیر اتفاقات خیلی خوب، خیلی در واقع قابل توجهی توی صنعت کاتالیست افتاد که باعث شد الانی که ما داریم راجع به کاتالیست صحبت میکنیم، داریم میگیم که ما به خودکفایی تو زمینه تولید کاتالیست رسیدیم، واقعا چنین اتفاقی افتاده. توی صنعت نفت با توجه به اینکه یکی از صنایع بزرگ در واقع کشور هستش، حدوداً 99 در واقع کاتالیست جاذب آغازگر استفاده میشه که از نظر میزان توناژ مصرفی حدود 37,000 تن مصرف سالیانه در واقع کاتالیست در صنعت نفت ما هستش که اگه ما بیاییم یک ارزیابی مالی انجام بدیم، حدود 1.2 تا 1.3 میلیارد دلار سالیانه در واقع ارزش مالی این صنعت هستش. اگر ما برگردیم به حدود 20 سال پیش که به دهه 80 برگردیم، اون موقع شاید ما فقط توی مراکز تحقیقاتیمون، دانشگاه‌هامون، برخی از دانشگاه‌هامون داشتیم راجع به کاتالیست فقط پژوهش می‌کردیم. توی زمینه تولید کاتالیست 20-25 سال پیش اصلا هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم. اصلا تصورم در واقع شاید خیلی از کشورها تصور نمی‌کردن که توی این چند سال اقداماتی انجام بشه که وضعیت صنعت کاتالیست در ایران به این شکل برسه. تا دهه 90 توی ایران تو زمینه کاتالیست به صورت جزیره‌ای توی مراکز تحقیقاتی صنعتی، توی مراکز دانشگاهی کارهایی انجام می شد، ولی برنامه ریزی شده، ولی در واقع طبق استراتژی که ما می خواهیم این فعالیت هایی که جزیره‌ای می شه رو به بومی سازی، به تجاری سازی برسونیم، واقعیتش نبود. همه به دنبال در واقع انجام پژوهشی بودن که منتج بشه به مقاله، منتج بشه به ثبت اختراع، ولی در اواخر دهه 80 مطابق با دستوری که از طرف مقام عالی وزارت اون موقع داده شد، شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی با همراهی پژوهشگاه صنعت نفت اومدن یک اطلاعات آماری رو جمع کردن در خصوص اصلا وضعیت صنعت کاتالیست در اون برهه زمانی. یه برنامه ریزی صورت گرفت که شروعش هم از سال 1390 استارت خورد که ما در واقع برای اینکه بتوانیم به اون در واقع هدفی که تجاری سازی کاتالیستا بود برسیم، بایستی از ذیل‌های مختلف تأثیرگذار در این موضوع رو کنار هم قرار میدادیم: مصرف کننده، تولید کننده، توسعه دهنده، تأمین کننده دانش فنی بود که برنامه ریزی شد. کاتالیستای صنعت پتروشیمی رو شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی، کاتالیستای پالایشگاهی رو پژوهشگاه صنعت نفت مسئولیت قبول کردن، به عنوان در واقع قطب فناوری انتخاب شدن تا پیگیری بکنن بحث تجاری سازی کاتالیست اتفاق بیفته. در این اثنا ما نبایستی فعالیت هایی که در شرکت های خصوصی مرتبط با در واقع تولید کاتالیست هم اتفاق افتاد نادیده بگیریم. توی سالهای اخیر به خصوص از سال 1390 به بعد، شرکت های خصوصی در زمینه تولید و توسعه کاتالیست در کشور احداث شدن، با در واقع کنار قرار گرفتن این شرکت ها در مجاورت شرکت های پژوهش فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه ها، الان اتفاق بسیار خوبی که افتاده، میتونیم بگیم که بسیاری از کاتالیست ها، از جمله کاتالیست های پرمصرفی که تو صنعت نفت استفاده میشه، به عنوان نمونه فقط مصداقی عرض کنم، ما الان در واقع در دو تا از پالایشگاه هامون که بنزین سازی رو در واقع انجام میدیم، پالایشگاه عراق و پالایشگاه آبادان، که یکی از پرمصرف ترین کاتالیست های صنعت نفت ما، کاتالیست واحدهای در واقع بنزین سازی ما هستش که غالب بر 7500-8000 تن مصرف میشه، الان دو تا تولید کننده به معنی واقعی دارن تولید کاتالیست بنزین سازی رو انجام میدن. یا مثال های اینجوری ما خیلی زیاد میتونیم بگیم. حالا برای اینکه شاید به گوش حالا شنونده ها بحث متانول یا آمونیاک، به خاطر اینکه با بحث های مربوط به کشاورزی و اینا مرتبط هستش رسیده باشه. ما الان توی خط تولید متانول 6 تا کاتالیست مصرف میشه، توی خط تولید آمونیاک 8 تا کاتالیست مصرف میشه. من الان به عنوان یک نفری که عمرم و بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه فقط توی صنعت کاتالیست بودم، میتونم به جرئت خدمتتون عرض کنم که تمام این کاتالیستایی که در خط تولید متانول یا آمونیاک هست به صورت 100% در داخل کشور داره تولید میشه و کیفیت محصولات تولیدی هم به اندازه ای هستش که داره رقابت میکنه با شرکت هایی که نزدیک 100 سال در واقع تو زمینه ی تولید کاتالیست قدمت دارن. حتی ما از نظر در واقع کیفیت کاتالیست به جایی رسیدیم که در تعداد زیادی از مناقصات بین المللی شرکت های تولید کننده داخلی ما، حالا برای اینکه تبلیغ نشه من اسم نمیبرم، شرکت میکنن و تونستن توی 2-3 سال گذشته در واقع صادرات کاتالیست هم داشته باشن. الان با توجه به حالا آمار در واقع حدودی من دقیق نیستش، میتونم عرض کنم خدمتتون که ما سال گذشته از اینکه 2000 تن صادرات کاتالیست به کشورهای حالا همسو با خودمون، کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع داشتیم، کشورهای در واقع منطقه CIS. این نکته هم در واقع خدمتتون عرض کنم. خب با تغییر نگرشی که در ذهن مدیران ارشد در واقع توی سالهای اخیر به وجود اومد، واقعیتش اگر اتفاقی الان افتاده، یکی از دلایلش اون تغییر نگرش بود. یه زمانی ما اصلا فکر نمی کردیم، خود بنده که توی دانشگاه علم و صنعت دوره فوق لیسانس یا دانشگاه امیرکبیر دوره دکترامو گذروندم، تزم هم راجع به کاتالیست بود، فکر نمی کردم یه روزی در واقع ما بتونیم مثلا کاتالیست سنتز متانول رو تولید بکنیم. ولی واقعیتی هستش که پارامترهای مختلفی کنار هم قرار گرفتن و باعث شدن که الان ما بتونیم در زمینه کاتالیست حرف برای گفتن داشته باشیم.